صدای اندیشه هاست با بخش دوم برنامه ها در خدمت شما هستیم. تاریخ معاصر به مدت 29 دقیقه با موضوع مطبوعات در دوره پهلوی اول تقدیم حضور شما.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که بحمدالله تعالی نفت که مایه حیات اقتصادی ملت ایران
به این دست توانای ملت است که با تمام بی اسبابی اقدامات تخریبی 150 ساله اجنبی و شبیه
خدایا به ما شایستگی شرکت فعال در این
بارلاها این امسانهای به توپی
خداوند به بندگی آزادی بخش عبودیت خیش آزادی ببر.
تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شما همیهنان عزیز و محترم. با برنامه تاریخ معاصر از رادیو گفتگو خدمت شما هستیم و ادامه بحث و گفتگو در خصوص وضعیت مطبوعات در دوران پهلوی اول. در این برنامه هم خدمت جناب آقای سیروس سعدوندیان محقق و پژوهشگر در حوزه تاریخ معاصر و همچنین جناب آقای خسرو معتضد مورخ و پژوهشگر حوزه تاریخ معاصر هستیم. آقای معتضد تلفنی ما مزاحمشون شدیم، امیدوارم بتونیم در برنامه آتی حضوری خدمت ایشون باشیم. خدمت هر دو بزرگوار عرض ادب و سلام دارم. آقای سعدوندیان خیلی لطف کردید، خوش اومدید.
سلام خدمت شما شنوندگان محترم صدای جمهوری اسلامی ایران و پژوهنده ارجمند جناب خسرو خان معتضد.
آقای معتضد خدمت شما عرض ادب و سلام دارم، خیلی لطف کردید.
به نام خداوند بخشاینده مهربان با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، سلام جناب آقای دکتر حقانی گرامی و جناب سیروس سعدوندیان محقق پرکار و بسیار مظلوم عرصه تاریخ که واقعا ایشون خیلی زحمت کشتن و خیلی کتاب‌های بسیار عالی تهیه کردن، تدوین کردن، تصحیح کردن، ویراستاری کردن. من یکی از خوانندگان کتابای ایشون هستم.
خیلی ممنون از لطفتون. آقای سعدوندیان، ما در جلسه پیش وقتی بحث مطبوعات و تقاضا برای تجدید امتیاز مطبوعات رو بحث کردیم، از اتالی به سیاست‌های تنبیهی عصر رضاشاهی اشاره کردید و عصر در واقع هم نخست وزیری و هم پادشاهی رضا شاه و به سیاست‌های ترغیبی هم یعنی نام بردید، گفتید که سیاست ترغیبی هم داشتن. اگر موافق باشید قدری در خصوص این سیاست‌های ترغیبی صحبت بکنیم و بعد انشاءالله بحث رو با آقای معتضد پیگیری بکنیم.
مهمترین سیاست ترغیبی روزگار رضا شاهی با به هم رسیدن سازمان پرورش افکار آغاز شد، گرچه پیش از اون هم خرید و در حقیقت ترغیب روزنامه‌نگاران به دنبال روی از برخی از روزنامه‌نگاران به دنبال روی و زمین چینی برای اجرای سیاست‌های رضا شاه و هیئت حاکمه مورد اجرا بود، اما با به هم رسیدن سازمان پرورش افکار خب به مسیر دیگه ای افتاد. سازمان پرورش افکار در عرصه مطبوعات چند کار رو هدف قرار داده بود. یکی جهت‌دهی و هدایت کلی مطبوعات کشور بود که اونها رو یک ادغام بکنه در هم دیگه، دو اینکه هدایتشون بکنه به طرف سیاست‌های دستگاه. علی ظاهر هدف دوم تلاش برای بهبود وضعیت چاپ در کشور بود و هدف سوم اینکه بیاد و از آگهی های که به روزنامه ها داده می شد به عنوان یک اهرم فشار استفاده بکنه. بنابراین از زمانی که شروع به این کار شد و کمیسیون مطبوعات به سرپرستی محمد حجازی شروع به کار کرد، ایشون به شهرستانها رفت و مطبوعات رو ترغیب کرد که در همدیگه ادغام بشن، تا جایی که در پایان سال 1319 8 مرکز استان با ادغام چندین روزنامه محلی مورد حمایت دولت قرار گرفتن. از طرف دیگه با درج بیش از 1000 مقاله مربوط به پانوش به همون پرورش افکار در همین نشریات، آرام آرام وارد عرصه‌ای شد دستگاه که انحصاری کردن روزنامه های شهرستان ها بود. این انحصاری کردن به این عنوان که با دادن آگهی، با دادن کاغذ مجانی کاری می کردن که روزنامه های دیگه عملا تعطیل بشه. یک اعتراضی رو خدمتون من می خونم که اعتراض از حسن مجاهد صاحب امتیاز روزنامه بهار ایران در شیراز که راجب روزنامه انحصاری گلستان معترضه. میگه سزاوار نیست در شیراز که شهر ادبی و گهواره سعدی و حافظ به شمار می رود تنها یک روزنامه به نام گلستان که اون هم در حقیقت نماینده آگهی های ثبت اسناد است منتشر و سایرین از این حق محروم گشته و بیکار بمانند. بنابراین سیاست ترغیبی به این صورت بود که تبدیل کنه روزنامه ها رو، یک، به عامل دستگاه، دو، به ترویج کننده افکاری که از طریق دستگاه پرورش افکار داده و هدایت می شود.
بله خیلی ممنون. ما البته این سیاست ترغیب رو در دوره نخست وزیری هم داریم. من اتفاقا سندی اینجا هست خدمت شنوندگان محترم می خونم. علی فدایی از شرکت روزنامه جارچی ملت نامه‌ای نوشته به رضاخان سردار سپه و عنوان میکنه تصدقت کردم به مرحمت‌های بی پایان حضرت اشرف، از فردا روزنامه هفته‌ای 2 شماره منتشر خواهد شد. وسایل مقدماتیش فراهم شده. مطابق قرارداد مطبعه اجرت 10 نمره اش را که نمره 20 تومان میشود جمعاً 200 تومان امروز باید به مطبعه داده شود که فردا منتشر شود. استدعای عاجزانه می نمایم مقرر فرمایید این وجه را با بنده مساعدت شود که بیش از پیش مشغول خدمت به ذات مقدس باشم. فدوی علی فدایی. در حاشیه‌اش هم نوشته شده از طرف رضا خان، چون امضای رضا پاش هست، نوشته حمدالله حاضر نیست، فردا تشریف بیاورید تقدیم می شود. یعنی این سیاست را از همون دوره نخست وزیری هم دنبال می کردن. آقای معتزد خیلی ممنون از اینکه لطف کردید و این مزاحمت ما رو تحمل میکنید. ما در خصوص دخالت بیگانگان جلسه قبل خدمت حضرت عالی بودیم. من اگر اجازه بدید یه سند خیلی کوتاهی رو بخونم و چون میخواییم برنامه مستند باشه نظر حضرت عالی هم داشته باشیم. مکاتبه ای هست باز از سفارت انگلستان به آقای سردار سپه رئیس الوزراء در خصوص نشریات ضد انگلیسی. اینجا میگه که نظر به محاورات روز 21 نوامبر 28 عقرب 1302، یعنی آذر ماه 1302، در موضوع نشریات ضد انگلیسی که مدیر روزنامه فکر آزاد منطبعه در مشهد موسوم به میرزا احمد خان دهقان انتشار میدهد مبادرت نموده، اینک به رسم نمونه از مطبوعات ضد انگلیسی مزبور 2 نمره از آن جریده را لفن ایفاد میدارم. در یکی از نمرات مزبور لایحه‌ای در تحت عنوان حوادث مهمه در ایران درج شده که مقصود نویسنده این است که انگلیسی ها با قوام السلطنه در سوء قصد بر علیه سردار سپه دخیل بودند. نمره دیگر محتوای لایحه‌ای است، منظورش مقاله است که به امیر فیصل مستند است و مشهون از اتهامات توهین‌آور نسبت به انگلیسی‌ها در ایران و عراق میباشد که گفته خب اینم نمونه از اون مطبوعات ضد انگلیسی که میبایستی باهاش برخورد بکنی. اگر شما نظری دارید در این خصوص، یعنی باز در همون ادامه فرمایشاتون در خصوص مداخلات بیگانگان، ما با جان و دل شنوا هستیم.
آقای دکتر، یه نکته ای که ما نباید فراموش کنیم، نقش خارجی ها هست، فقط انگلستان نیستش. ببینید دولت عثمانی در ایران خیلی وچه داشت قبل از جنگ جهانی اول، به خاطر همون حزب اتفاق و ترقی، بعد حزب اتحاد اسلام که در ایران هم یه سری فرستاده بود، نماینده هایی بودن. شما اعزام الوزاره قدسی رو نگاه کنید، بگه من از طرف حزب اتحاد اسلام رفتم شمال که یک زمینه به صدا انقلابی فراهم کنیم با نظر موافق مصطفی الممالک رئیس الوزرای آغاز جنگ بود. نکته اینجاست که دولت عثمانی در ایران یک عده طرفدار داشت که بعد این طرفدارا کم کم پانتورانیست شدن. کسروی در کتاب تاریخ 18 سال آذربایجان اشاره میکنه. دوم، دولت آلمان یک عنصر بسیار لایقی در ایران داشت به نام کاردورف و بعد بلوشر که اونم بعد از سفیر شد زمان رضا شاه، از همین مهمتر کانیتس بود، کنت کانیتس بود که پول میداد، رسما پول بین جرایت تقسیم میکرد، بین وکلای میتس، بین خیلی از آدمها. اینا رو من نمیتونم برای شما مدرک ارائه کنم، سخنان مرحوم مورخ سلطنه سپهره که به من گفت در همین خانهش رو
با سفارت آلمان هم خیلی مربوط بود.
بله، مورخ دوله چند نقش بازی میکرد در سالهای پیریش، 53 54 که مرد، خودش به دنا به خواهش خودش به تلفن کرد به تلویزیون، من رفتم منزلش، رو بروی تلویزیون بود، خانه خیابان ناهید شماره 7 کاله مغازه شد و نمیدم شرکت شدید. ما یه چند جلسه، شاید 20 جلسه خدمت ایشون بودیم. میگفت ما این پولای طلا رو تو سفارت آلمان به صورت یه شمشای نازک بود توی مخملای قرمز میذاشتیم و برای خیلی ها میفرستدیم. بنابراین مطبوعات در ایران از آلمان هم تغذیه میکردن، نه تنها مطبوعات بلکه کسانی که میتونستن لیدر اجتماعی باشن، به نحوی صحبت کنن، همه اسم اینا رو نوشته، تمام اینا رو گفته. بلوشر اگر بخونید خاطرات شو، سفرنامه ویپر بلوشر، همه اینا اسامی رو هم نوشته کیا بودن. عرض شود که انگلیس هم این کار میکرد، روسیه شوروی هم قبلا، روسیه تزاری خیلی نفوذ داشت در مطبوعات، گفتم که سدزیا عامل اینا بود. بعد از اون یعنی شما مصاحبه هایی که مکردن میکردن، آقا شهر تبریز مثلا روسا این کار کردن، جنایت کردن، نه، فورا سدزیا میرفت تو سفارت روسیه مصاحبه میکرد با فلان مقام عالی رتبت و در حد سفیر. بعد روسیه شوروی هم وارث اینا شد، یعنی دولت شوروی، شما دیگه کتاب سرگی اگاپه گف همه جا پیدا میشه، میبینید که خیلی عوامل داشتن. اینا یک جنگ جاسوسان در ایران بود و یک جنگی که سفارتخونه‌ها هدایت میکردن. ما اینو در سالهای بعد از شهریور 20 هم میبینیم. ژان لارتکی یک روزنامه نگار فرانسوی سلسله مقالات مفصلی تو فیگارو مینوشت، تمام جنگ سفارتخونه‌ها در ایران، بولتن و نمیدونم نمایشنامه و جشن و جشنواره و همه اینا. شما در سال 1317، ای کاش این آقای ضیاءالدین دورین یادش باشه تو فیلمش بذاره، سینما مایاک سینمایی بود که آلمان ها اجاره کرده بودن، فیلم زیگل هایل، فیلم 1936 المپیک، این داره نمایش بودن، مردم ایران میرفتن تماشا میکردن، یعنی بلیت مجانی آلمان ها میدادن که تماشا کنن، به مطبوعات مقاله میدادن، به روزنامه کاغذ عالی میدادن، کلیشه از آلمان میومد. همین روزنامه ایران باستان شما نگاه کنید، همه کلیشه نوعه، یعنی با هواپیمای لوفتانزا که اولین پروازش از 1314 شروع شد، هفته به هفته اینا از آلمان به تهران می اومد. این بود که این مسائل جنگ سفارتخانه هم در نظر داشته باشید، یعنی فقط سفارت انگلیس نبود. مثلا انگلیس ها می دونستن که روزنامه حقیقت و شوروی ها پشت سرش هستن. روزنامه حقیقت به فارسی میشه پراوادای روسی، یعنی اینا اگر می دید که مثلا حقیقت رو حقیقت چیز دارن، حساسیت دارن و به دولت فشار میارن که جلوی اینو بگیر، برای اینکه میدونستن که هزینه اینو یک جایی به نام کتابخانه نیویورک میده، این کتابخانه مسئول شخصی بود به نام پیشوری.
بله، من منظورم این بود
فشارها که... یعنی ببینید این
یه دست اصلا... برتر رو انگلستان در ایران داشت، از این جهت درست کردم، با توجه به این که به نام از اصحاب مطبوعات یاد میکنن در نامه هاشون و خواستار تنبیه اونا هست.
انگلستان 300 سال 350 سال در ایران سابقه داشت.
بله.
آلمان ها 1870 به ایران اومدن.
بله.
روس ها درست از 828 در ایران نفوذ پیدا کردن، ولی نفوذشون به پای انگلیس‌ها نمی‌رسه.
آقای معتزد اجازه میدید یه سری اتاق فرمان بزنیم؟ بله، بعد خدمت شما و آقای سعدوندیان باشیم ان. خیلی ممنون. وقتتون بخیر باشه همیانان عزیز، خدمت شما هستیم با برنامه تاریخ معاصر و بحث مطبوعات در دوران پهلوی اول. جناب سعدوندیان، یک سندی هست با امضای رهنما خطاب به روزنامه یومیه ایران، خطاب به آقای محمد علی فروغی و 1303. در این نامه به برقراری سانسور بعد از کودتای 1299 در مطبوعات ایران اشاره میکنه و گله میکنه که خیلی به اصطلاح سانسور در ایران در اون دوره بی سر و سامانه و میگه خب اسم سانسور هم نذاشتن در قانون مطبوعات، ولی عملا اداره سانسور و سانسور داره انجام میشه. میگن که به مأمور سانسور اظهار کردیم که آنچه ممنوع است بگویید تا خودمان ننویسیم و اسباب زحمت ما و شما نشود. اظهار داشت راجع به گاومیری، خرابی زراعت، سیل، برف، حریق، اینها ممنوع از نوشتن است، یعنی در این خصوصی چی نباید بنویسی. اخیرا بر این مسئله اضافه شده است که نطق وکلا را راجع به مسائل اقتصادی سانسور میکنند. روزنامه ایران مینویسد قند و چای چون زیاد وارد میشود مردم باید متوجه زیان آن باشند. در اینجا هم اظهار میکنند که نوشته نشود زیرا عامه مضطرب خواهند شد و خواسته که یه فکری برای این اداره بکنند. پاسخی که آقای فروغی مینویسه، یعنی به اداره تشکیلات نظمیه این نامه نوشته میشه، تازه رهنما نماینده مجلس هم هست در این دوره، نوشته میشه و میگه که مقصود از سانسور جراید جلوگیری از انتشار مطالبی است که مخالف سیاست دولت و یا موجب تهییج و اختشاش بشود. در این صورت از درج مقالاتی که راجع به فلاحت و تجارت و سایر مسائلی که مربوط به سیاست جاریه نیست نباید جلوگیری شود، یعنی در همه زمینه‌هایی که به سیاست جاریه مربوط نمیشه میتونید بنویسید. خب اگر قدری در خصوص این نوع برخوردها توضیح بدید ممنون میشیم، تا انشالله اگر توفیق داشته باشیم خدمت حضرت عالی و جناب آقای معتزد باشیم در برنامه های بعدی. هم ما میخواییم به برخی از مطبوعات های مهم در اون دوره این قرن بیستم که حضرت عالی نام بردید، مرحوم عشقی و روزنامه ها و روزنامه نگارانی از این دست، هم انشالله اشاره داشته باشیم.
اون چه که به عنوان همین سیاست از جانب مرحوم فروغی عنوان شده، ایرادی که بهش وارده و عملا هم، یعنی مسیر تاریخ نشون میده که این ایراد چگونه وارد شد، در عمل این هست که حوزه ای رو مشخص نمی کنه. علی ظاهر حوزه رو مشخص کرده، اما به عینه ماجرای دماغ لله ملیجکه که به هر جا که نخود پرت میکرد، خب یعنی نخود پرت میکرد به دماغ ایشون میزد و وقتی ناصرالدین شاه ایراد گرفت که چرا چنین کاری رو میکنی، گفت من به هر جا نخود میندازم به دماغ ایشون میخوره. سیاست های جاریه ای دوره رضا شاه هم همین بود. مسئله فقط حوزه تجارت و این مقبولات نبود. من موردی رو مثال میزنم که اگر درست به خاطر داشته باشم از مدیون هستم به یکی از نوشته های خسروخان معتضد و اون این هست که هنرپیشه‌ای از هنرپیشه های هالیوود خانم گرتا گابور رو که از فقر به فخر رسیده بود و به ثروت مقاله‌ای در مورد ایشون چاپ شد. نشریه رو جلوی توزیعش رو گرفتن به این عنوان که چون رضا شاه در ابتدا فقیر بوده بنابراین این مقاله میتونه اشارهی به رضا شاه باشه. یا حتی شما میبینید که در سالنامه پارس که مورد حمایت خود دستگاه هم بود یک آگهی چاپ میشه، یعنی به صرف مطلب نیست، آگهی چاپ میشه در مورد یک کتاب. کتاب چیست؟ کتاب آقای آیتیست. در اون کتاب در آگهی اینطوری میاد که آیا میخواهید با حقایق مذهب بهایی که دست اجنبی برای تولید نفاق و اختلاف در جامعه ایرانی ایجاد نموده آشنا شوید؟ آیا میل دارید از ماهیت این انجمن سری که در ادارت ما تشکیلات مخرب خود را مثل جزام توسعه داده آشنا شوید؟ بعد این باعث میشه که نشریه جلوی توزیعش گرفته میشه، ماجرا غلیظ میشه، آخر سر رئیس کل تشکیلات نظمی مملکتی چنین نامه ای رو به وزارت جلیله دربار پهلوی می نویسه که در این تقویم یک آگهی یک صفحه اعلان که سواد اون تقدیم می شود تب شده که در آن اکثر رؤسای ادارات را بهایی معرفی کرده و در جریان سیاسی و داخلی ادارات را نیز تحت نفوذ اونها قلمداد می آن. چون انتشار اعلان مزبور در تقویم رسمی موجب توهین نسبت به دولت و ادارات دولتی و مذهب رسمی مملکت خواهد بود. کدوم مذهب رسمی؟ قضیه و کتاب و گیر راجب بهاییته موجب توهین به مذهب رسمی خواهد بود، بنابراین اقتضا می کند که جلوی نشر و توزیعش گرفته شود، که گرفته هم می شود. بنابراین حوزه انقدر وسیع بود که تقریبا از هیچ جز اون چه که شخص ایشون میخواست نمیشد نوشتن.
بله خیلی ممنون. ما اون سند رو خوندیم، نامه رهنما به آقای فروغی رو. خب حالا نظر رئیس کل تشکیلات نظمی‌ها رو هم داشته باشیم. مفصل من فقط همون بخشی رو که به بین پاسخ صریح به رهنما میده رو خدمت شنوندگان محترم میخونم. میگه که سانسور جراید تا کنون به میل و نظر شخصی واقع نشده، بلکه بالعکس هر قسمتی را که مأمور مزبور سانسور نموده بنا به دستوری است که قبلا در دست دارد و با این کیفیت بدیهی است نمیشود استرضای خاطر مدیران جراید را فراهم ساخت. آقای معتضد خدمت شما هستیم و نظرات شما رو در خصوص بحث سانسور مطبوعات میشنویم تا انشالله ما در همونطور که عرض کردم جلسات بعدی بتونیم به نشریه‌های نظیر قرن بیستم، شفق سرخ و دیگر مطبوعات اون برشنیم.
اشاره جناب سدوندیان به کتاب چکمه و قلم بود، خیلی لطف کردن نقل کردن. بله اون خاطرات علی هاشمی حائری بود، خدا بیامرز، دوست من بود، پیرمردی بود، البته ما جزء شاگرداش بودیم. ایشون مدت ها در تلویزیون ایران خدمت میکرد در سالهای پیریش دهه 1350. من چند تا همکار پیدا کردم، مرحوم دکتر عنایت الله رضا بود و همینطور آقای علی هاشمی حائری که یادداشتاشو من منتشر کردم در اون کتاب چکمه و قلم. بله گرتا گاربو مشکل ایجاد کرده بود. از همه جالبتر خانم نیل گراهام کوکه که یک خانم به صدا تئاتر، هنرپیشه تئاتر، یک آدم خیلی هنرمند بوده و در تئاتر ایران اینو استخدام کردن در دوران بعد از شهریور 20. میگه هر روز یه ایرادی به تئاتر میگرفتن. در یه تئاتری نویسنده پیس نوشته بود که یک نفر هیزم شکن آمد و در فلان صحنه مثلا ظاهر شد. میگه مأمور سانسور زیرش نوشت هیزم شکن، منظور توهین به اعلیحضرت همایون شاهنشاهی، چون ما تا اونجایی که می‌دونیم اجداد ایشان هیزم شکن بودن. میگه من تحقیق کردم، معلوم شد اجداد رضا شاه نظامی بودن. گفتم آقا چرا ایراد می‌گیرین بی خود، این نمایشنامه چه اشکالی داره؟ برگشت گفتش خب این تا تعبیر به سلطنت، توهین به سلطنت. میگه گفتم آخه شما چطور، شما رضا شاه که پدرش هم نظامی بوده، گفت بالاخره از شمال که بودن، مازندران جنگل داره، ایشون دارن حمایت میکنن، یعنی دارن ببخشید طعنه میزنن. بعد قرار شد پیس رو عوض کردن و در آن پیس هر شود یک نفر پیرزن نخلیس در جنگل نشسته بود، چون صحنه تو جنگل میگذشت. ما هر چی خواستیم، این خانم نیلگراهام کوک میگه، خیلی زنه باسواد و خیلی به گردن هنر ایران حق داره، این مسئول تئاتر ایران شده بود، بعد از شهریور 2-3 سال بود بعد رفتش مصر رو که خیلی در اونجا کار کرد. یک نکته من براتون میگم آقای دکتر حقانی و آقای سعدوندیان و شما شنوندگان عزیز، رضا شاه از مطبوعات اطلاعی نداشت، درک نمیکرد مطبوعات چیه، کما اینکه رضا شاه رادیو رو هم درک نمیکرد. یعنی شما نگاه کنید، ما اولین فرستنده های بیسیم و 1304 آوردیم نصب کردیم، فرستنده هایی که میشد رادیو بشه. 5 سال بعد یا 4 سال بعد ترکیه رادیو داشت که مرحوم مهذب الدوله کاظمی در این کتابی که اسنادی از رادیو در ایرانه از طرف مرکز موزه و اسناد ریاست جمهوری در حدود 10 سال 15 سال پیش منتشر شده داره میگه، میگه من رفتم ترکیه دیدم چه تسکایی استاسیون‌های رادیو داشته، ولی رضا شاه رادیو رو درک نمی‌کرد، یعنی گفت رادیو جاسوسیه، گفت رادیو فرستنده است، رادیو این درک نکردن و این چاپلوسی‌هایی که اطرافش می‌کردن، مثلا همین رئیس شهربانی که به قول شما گزارشی داده که بهاییت مثلا این کتاب چرا باید چاپ بشه، خب این کتاب اشکالی نداره که، عبدالمحمد آیتی مرد جالبی بود، یه مرد درستکاری بود، بعدم که کتابای زیادی نوشت، خودش عضو اینا بود، برگشته بود مثل مرحوم صبحی مهتدی. بنابراین میده این درک نمیکرد که مطبوعات، یعنی مطبوعات به صورت دشمن تصور میکرد، مطبوعات رو تصور میکرد که یه سری دشمن، یه سری آدمای خطرناک هستن، همشون هم کمونیستن، همشون هم دشمن سلطنتشن، یه کاریکاتور، یه اتفاق. شما ببینید با فرانسه ما رابطه همون به هم خورد، سر یه کاریکاتور که مثلا نوشته بود در ایران یک موجودی پیدا شده زمین ها رو میخوره، یا کلمه شاه که در فرانسه به بنی گربه است با شاه مقایسه کرده بود، سر یه اتفاق کوچیک رابطه ایران با آمریکا قطع میشه که بعد رضا شاه سال 1320 اون نامه رو، البته 2 سال رابطه برقرار شد، نامه التماس آمیز مینویسه به پرزیدنت روزولت که تو رو خدا جلوی چرچیل رو بگیرید، جلوی استالین رو بگیرید، ایرانو چیز نکنن.
بله آقای معتزد، بله خیلی ممنون، این نکته خوبی بود، ان شاءالله این یک مبنایی باشه برای بحث آینده ما در خصوص مطبوعات در دوران پهلوی اول. وقت برنامه ما به اتمام رسید، خیلی ممنونم از همراهی شما جناب آقای معتضد، آقای سعدوندیان و صبر و بردباری و همراهی شما شنوندگان محترم، امیدوارم بتونیم در برنامه آتی هم به این بحث بپردازیم. تا اون فرصت ما شما همیهنان عزیز رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. درود خدا بر شما همراهان گرامی، اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست، شماره پیامک شبکه گفتگو 30010 35، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. شما شنونده ما روی موج اف ام ردیف 103.5
5.5 مگاهرتز هستید. سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftogu.ir هست و سایت معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران www.radio.ir هست. خب شنوندگان فهیم و صاحب دل رادیو گفتگو، خدمت شما عرض کنم موعد شرعی اذان مغرب به افق تهران ساعت 20:42 دقیقه است. از همه شما خوبان در لحظات اذان و نیایش التماس دعای خیر داریم و دعوت می‌کنیم.